صفحه 19. تو چه میگویی؟ میگویم آنها را میبرم، برایشان خوب است کمی حال و هوا عوض کنند. مادر شوهرم پرسید: اما کی؟ الان. الان فکر نمی کنی؟ به همه چیز فکر می کنم. معنی این کار چیست؟ ساعت حدود 11 شب از پیر تو. سوزان، دارم با کلوه حرف می زنم. کلوه به من گوش کن، دوست دارم شما را از این محیط کمی دور کنم، تو موافقی؟ به نظرت فکر احمقانه ای است؟ من نمی دانم. برو وسایلت را جمع کن، هر وقت آماده شدی حرکت می کنیم. دوست ندارم پا به خانه خودمان بگذارم. پس آنجا نرو، هرچه لازم داشتید همانجا تهیه می کنیم. اما شما، کلوه خواهش می کنم، به من اعتماد کن. مادر شوهرم همچنان اعتراض می کرد: عجب، حتما نمی خواهید بچه ها را الان بیدار کنید. آنجا گرم نیست، هیچی برای بچه ها وجود ندارد. آنجا هیچی نیست، بچه ها. پدر شوهرم بلند شد. در اتومبیل ماریون در صندلی مخصوصش خوابیده، انگشت شستش گوشه لبهایش مانده، کنار او لوسی گلوله شده. پدر شوهرم را نگاه می کنم، راست پشت فرمان نشسته و با انگشتان دستش به فرمان چنگ انداخته. از وقتی راه افتاده این کلمه ای نگفته. وقتی نور اتومبیل روبرو به چشمم خورد نیمروخش را دیدم. چقدر خسته، چقدر مایوس به نظر می رسید. سنگینی نگاهم را احساس کرد. چرا نمی خوابی؟ می دانی باید بخوابی، باید پشتی صندلی را عقب ببری و بخوابی. هنوز راه درازی در پیش داریم. جواب می دهم: نمی توانم، مراقب شما هستم. لبخند زد. به زور می شد گفت لبخند. نه، خودم مراقب هستم. و هر یک از ما از نو در اندیشه های خود غوطه ور شدیم. دست هایم را حائل صورتم کردم و آرام گریستم. کنار ایستگاه پارک می کنیم. از نبود پدر شوهرم استفاده می کنم تا تلفن همراهم را چک کنم. نه زنگی، نه پیامی. بله، هیچ چیز. چه احمقم، چه احمق. رادیو را روشن می کنم، خاموش می کنم. او بر می گردد. می خواهی به فروشگاه سری بزنی؟ چیزی نمی خواهی؟ قبول می کنم. دکمه دستگاه خودکار نوشیدنی را اشتباه می زنم. فلاسکم پر از مایه دل به همزن می شود. فوراً خالی می کنم. در فروشگاه یک بسته پوشک برای لوسی و برای خودم یک مسواک می خرم. پدر شوهرم می گوید تا پشتی صندلی را عقب نبرم حرکت نمی کند. وقتی ماشین را خاموش می کند چشمهایم را باز می کنم. تکان نخور، تا ماشین گرم است با دخترها همینجا بمان. من می روم رادیاتورهای اتاق خواب شما را روشن کنم، بعد می آیم دنبالتان. باز هم ملتمسانه تلفن همراه هم را وارسی می کنم. آن هم ساعت 4 صبح. من احمقم. خوابیدن، نه، غیر ممکن است. ما هر سه در تخت خواب مادر بزرگ آدریان خوابیدیم، تخت خوابی که خیلی ناجور جیر می کند. پیشترها من و آدریان روی آن می خوابیدیم. وقتی بازو یا پایتان جا به جا شود همه خانه می فهمند. صبح وقتی پایین می آمدیم متوجه نگاه های مخفیانه کریستیان می شدم. سر میز صبحانه سرخ می شدیم. از زیر میز دست های یک دیگر را می فشردیم. ما هم فهمیدیم چه کنیم. تا آنجا که می شد از دیگران فاصله می گرفتیم تا از نگاه های کنایه آمیز در امان بمانیم. می دانم آدریان به اینجا خواهد آمد، با زن دیگری در این تخت خواب خواهد خوابید و مانند زمانی که با هم بودیم این توشک بزرگ را از روی تخت بر می دارد و روی زمین می اندازد. وقتی دیگر تکان نخوردن غیر ممکن می شود. ماریون ما را بیدار می کند. عروسکش را روی لحاف می کشد و درباره پستانک های غیب شده اش داستانی سرهم می کند. لوسی به پلک هایم دست می کشد و می گوید چشمهایت کاملا به هم چسبیده اند. زیر منحفه ها لباس می پوشیم چون هوای اتاق خواب خیلی سرد است. جیرجیر تخت خواب بچه ها را به خنده می اندازد. پدر شوهرم بخاری آشپزخانه را روشن کرده. او را می بینم در گوشه باغ در جستجوی هیزم است. نخستین بار است با او تنها هستم. هیچگاه در کنار او احساس راحتی نکردم. زیادی ساکت است. وانگهی همه این سالها آنچه آدریان درباره پدرش به من گفته چندان خوشایند نبوده است. دشواری بزرگ شدن زیر نگاه او، سرسختیش، خشمهایش، سختگیریش درباره تکالیف مدرسه. با مادر شوهرم هم رابطه گرمی ندارم. هرگز هیچ نشانه عاطفی عمیقی میان او و پدر شوهرم ندیدم. یک روز که لوبیا پاک می کردیم و درباره عشق حرف می زدیم، مادر شوهرم با من کمی خودمانی شد و گفت پیر محبتش را خیلی نشان نمی دهد، اما می دانم من را دوست دارد. آن روز سرم را تکان دادم، اما متوجه حرفهایش نشدم. این مرد را که در ابراز احساسات صرفه‌جویی و هیجاناتش را مهار می کرد درک نمی کردم. هیچ نشانه ترس یا شکست از خود بروز نمی داد. هرگز نتوانستم این گونه آدم ها را بفهمم. در خانه من ابراز احساسات، بوسیدن و در آغوش گرفتن مانند نفس کشیدن بدیهی و ضروری است. شب ناآرامی را در همین آشپزخانه به یاد می آورم. خواهر شوهرم کریستیان از معلم های بچه های شکایت می کرد. می گفت آنها ناکارآمد و ناوارد هستند. این چنین گفتگو به مسئله آموزش کشیده شد، به خصوص شیوهی که آنها بزرگ شده بودند. گرد و خاکی به پا شد. البته بسیار مزورانه شکایت ها و انتقاد ها پدر خانواده را هدف گرفته بود. آشپزخانه شده بود صحنه دادگاه. آدریان و خواهرش در مقام دادستان و پدرشان در جایگاه متهم. چه لحظه های منزجر کننده ای. همه چیز تا مرز انفجار پیش رفت، تا اینکه تندی ها فروکش می کرد و دادستان ها عقب نشینی می کردند و به پراندن چند زخم زبان کاری بسنده می کردند. مثل همیشه. به هر حال چطور چنین چیزی ممکن بود؟ پدر شوهرم حاضر نبود با فرزندانش وارد گود مبارزه شود. کنایه های نیشدار آنها را می شنید و هرگز پاسخی نمی داد. همیشه لبخند زنان در آخر کار می گفت انتقادهایی که از من می کنید مثل این است که روی تکه یخی قلوه سنگ بگذارید. یخ آب می شود، قلوه سنگ سر می خورد. اما بار آخر مشاجرهشان تلختر از همیشه بود. هنوز چهره در هم فشرده او را به وضوح به یاد دارم. با دستهایش طوری پارچه آب را گرفته بود انگار می خواست آن را مقابل چشمان ما خورد کند. سعی می کردم حرفهایی را که فرو می خورد و نمی گفت بشنوم و بفهمم. به راستی چه حالی داشت؟ وقتی تنها بود به چه فکر می کرد؟ و در عالم صمیمیت و یک رنگی چگونه آدمی بود؟ در آن مبارزه نومید کننده کریستیان به سمت من چرخید و گفت کلوه، تو از چیزهایی که ما می گوییم چه دستگیرت می شود؟ نظر تو چیست؟ من خسته بودم. دوست داشتم آن شب دلازار هرچه زودتر تمام شود. از مشاجره های خانوادگی آنها لبریز شده بودم. من متفکرانه گفتم من فکر میکنم پیر در واقع در بین شما زندگی نمیکند. البته دقیقا منظورم این نیست. میخواهم بگویم گویا از سیاره دیگر است که راهش را گم کرده و یک بار سر سیاره خانواده شما در آورده. همه شانه بالا انداختن و اعتنایی نکردند، اما او نه. پدر شوهرم پارچ را رها کرد، چهرش از هم شکفت و به من لبخند زد. اولین باری بود که این گونه به من لبخند می زد، شاید هم آخرین بار. به نظرم آمد از آن شب به بعد نوعی تبانی بین ما به وجود آمد، رابطه بسیار ظریف. کوشیده بودم تا آنجا که می توانم از او دفاع کنم. از آدم فضاییم با آن موهای خاکستری که همینک با یک فرقون پر از هیزم به سمت آشپزخانه می آید.
خوبی؟ سردت نیست؟
خوبم، ممنونم. بچه ها چطورند؟ کارتون مورد علاقهشان را نگاه میکنند. در این ساعت هم کارتون نشان میدهند؟ ته تعطیلات مدرسه ها هر روز صبح؟ که اینطور، چه خوب. قهوه را پیدا کردی؟
بله بله، ممنون.
خودت چه کلوه؟ در مورد تعطیلات تو نباید با محل کارم تماس بگیرم؟
خوب، بله، البته من نمیدانم چرا این کار را میکنم. من
دوباره زدم زیر گریه. پدر شوهرم نگاه از من بر می دارد، دستکش هایش را در می آورد. ببخش، در کاری که به من ربطی ندارد مداخله می کنم.
نه نه، شما درست می گویید. احساس می کنم گم شدم. به تمامی گم شدم. حق با شماست. به رئیسم تلفن خواهم کرد.
رئیس تو کیست؟
دوستم است. خب من اینطور فکر می کنم. باید دید.
خب، باید به او بگویی به چند روز مرخصی برای مراقبت از پدر شوهر پیر و عبوست نیاز داری.
بله، میگویم عبوس و علیل. اینطور حادتر به نظر میرسد.
فنجان قهوهش را فوت میکند و میخندد.
لور یعنی رئیسم نبود. چند کلمه برای منشیش سرهم کردم که اون هم عجله داشت، پشت خطی داشت. به خانه هم نیز تلفن کردم. رمز پیامگیر تلفن را زدم تا پیامها را چک کنم. هیچ پیغام مهمی نبود. با خودم چه تصور می کردم؟ و دوباره اشک‌ها سرازیر شدند. پدر شوهرم آمد، مرا که دید بلافاصله بیرون رفت. با خودم می گفتم باید یک بار به خاطر همه چیز گریه کرد، آنقدر که اشک‌ها خشک شوند. باید این تن اندوهگین را چلاند و بعد دفتر زندگی را ورق زد، به چیز دیگری فکر کرد. باید پاها را حرکت داد و همه چیز را از نو شروع کرد. دیگران هم صد بار گفتند به چیز دیگری فکر کن، زندگی ادامه دارد. به دخترهایت فکر کن، حق نداری خودت را وانهی. تکانی به خودت بده. بله، میدانم، خوب میدانم، اما مرا بفهمید، نمیتوانم. وانگهی زندگی، معنای زندگی کردن چیست؟ یعنی چه؟ بچه هایم؟ چه دارم با آنها هدیه کنم؟ مادری که خود لنگ میزند؟ دنیایی وارونه؟ از تمام وجودم مایه میگذارم. صبحها از خواب بیدار میشوم، لباس میپوشم، میخورم، با آنها لباس میپوشانم، غذا میدهم، تا شب مراقبشان هستم. آنها را میخوابانم و پیشانیشان را میبوسم. میتوانم، از عهده این کار برمیایم. تا این حد را همه میتوانند، اما بیشتر از این را نه. لطف و محبتی که زندگی بخش است، نه، نمیتوانم. بیش از این نه. مامان، اینجا هستم، اینجا. لوسی زیر شاکت پیراهن خواب بر تن داشت. روبروی من ایستاده بود. عروسک باربیش را از موهایش گرفته بود و آن را میچرخاند. میدونی بابا بزرگ چه گفته؟ نه. گفت یه روز میرویم مکدونالد غذا بخوریم. باور نمی کنم. چرا؟ راست میگویم، خودش گفت. کی؟ همین امروز. اما فکر میکردم از مکدونالد بیزار است. نه، بیزار نیست. گفت خرید میکنیم و بعد میرویم مکدونالد، تو، من، ماریون، حتی خودش. دستم رو گرفت و با هم از پله ها بالا رفتیم. میدونی تقریبا هیچ لباسی اینجا ندارم، همه رو در پاریس جا گذاشتیم. راست میگویی. میدونی بابا بزرگ چه گفت؟ نه. به من و ماریون گفت ما را میبرد لباس بخریم، لباسهایی که خودمان دوست داریم. که اینطور؟ پوشک ماریون را عوض کردم و شکمش را قلقلک دادم. لوسی لبه تخت نشسته بود و آرام آرام حرف را به جایی میکشاند که دوست دارد. بابا بزرگ گفت موافق است. با چی؟ با هر چه بخواهم بخرم. بدبختی، هر چه میخواهی بخری؟ لباسهای باربی. برای عروسکت؟ هم باربی و هم خودم، لباسهای یک جور. منظورت این تیشرت های بیریختی است که برق میزنند؟ بله. و دیگر چیزهای همراهش، شلوار جین صورتی، کیف های صورتی با علامت باربی، جوراب هایی که نوارهای کوچکی دارند، میدانی؟ نوارهای کوچکی که در پشت جوراب. و قوزک پایش را نشانم داد. کارم با ماریون تمام شد. رو به لوسی کردم و گفتم به به، عالی است، با این لباس ها عالی می شوی. لب و لوچهش آویزان شد. به هر حال چیزهای خوشگل همیشه به نظر تو زشت هستند. خندیدم، قیافه نازنینش را بوسیدم. وقتی پیراهنش را می پوشید هنوز غرق در رویاهایش بود. خوشگل خواهم شد، نه؟ تو همین الان هم خوشگلی دخترکم، خیلی خیلی خوشگلی. آره، اما اونطوری خوشگلتر می شوم. واقعا اینطور فکر می کنی؟ در فکر فرو رفت. بله، اینطور فکر می کنم. خب، حالا برگرد. وقتی موهایش را شانه می زدم با خودم فکر می کردم دختر بچه ها چه آفریده های زیبایی هستند، چه زیبایند. صفحه 33. وقتی در صف صندوق‌های پرداخت ایستاده بودیم، پدر شوهرم گفت حدود 10 سال از پایش را در چنین فروشگاه‌هایی نگذاشته است. یاد سوزان افتادم. همیشه سبد چرخدارش را تنها حمل می‌کرده. همیشه همه جا تنها بوده. دخترها بعد از آنکه ساندویچ‌هایشان را خوردند، در قفسه‌ای که پر از توپ‌های رنگارنگ بود بازی کردند. مرد جوانی که مسئول آنجا بود، از آنها خواست کفش‌هایشان را درآوردند. کفش‌های کتانی وحشتناک لوسی را من بیچاره روی زانویم گذاشتم با آرم یور باربی گل پانویس، تو یک دختر باربی هستی. ادامه. بدتر از همه لژهای کفش‌ها بود، از جنس شفاف. چطور توانستید همچین چیزهایی بخرید؟ لوسی خیلی دوست داشت. سعی میکنم اشتباهات گذشتم را با نسل جدید تکرار نکنم. مانند اینها. هیچ وقت با آدریان و کریستیان به همچین جایی نیامدم. اگر درست بگویم 30 سال پیش میتوانستم چنین کاری بکنم. اما هرگز. و امروز از خودم میپرسم چرا؟ چرا آنها را از چنین لذتی محروم کردم؟ مگر چه میشد؟ نهایتش این بود که یک روب به من بد میگذشت؟ و آن یک روب در برابر چهره شادمان بچه هایم چه ارزشی داشت؟ در حالی که سرش را تکان میداد گفت همیشه وارونه عمل کردم، نه؟ همین الان همین ساندویچ مسخره را وارونه گرفتم. شلوارش پر از سس مایونز شده بود. کلوه؟ بله. لطفاً غذا بخور. مرا ببخش که مانند سوزان با تو حرف میزنم، اما از دیروز هیچی نخورده ای. نمیتوانم. دوباره بذرگویی را شروع کرد. به هر حال چطور میتوانی همچین چیز مزخرفی را بخوری؟ چه کسی میتواند بخورد؟ بگو چه کسی؟ هیچ کس. سعی کردم لبخند بزنم. خب اجازه میدهم فعلا رژیمت را نگه داری، اما امشب تمام. امشب شام را من درست میکنم و تو مجبوری افتخار خوردنش را به من بدهی. قبول؟ قبول. و این غذای فضایی را چطور میخورند؟ منظورش سالاد عجیب و غریبی بود که در یک ظرف پلاستیکی ریخته بودند. باقی بعد از ظهر را در باقی سپری کردیم. دخترها دوروبر پدر بزرگشان میپلکیدند که مشغول وسط پینه کردن تاب قدیمی بود. من روی پله های درگاه نشسته بودم و آنها را از دور نگاه می کردم. خورشید بر موهای آنها می تابید. دخترم را زیبا می یافتم. یاد آدریان افتادم. داشت چه می کرد؟ در این لحظه مشخص کجا بود؟ و با چه کسی؟ و زندگی ما چه حال و روزی داشت؟ اندیشه هایم در هم و آشفته هر دم مرا بیشتر در خود فرو می کشید. فرسوده می کرد. بسیار خسته بودم. چشمهایم را بستم. خیال کردم دارد می آید. صدای موتور ماشینش را از حیاط می شنیدم. کنار من می نشست. مرا می بوسید. انگشتش را روی دهانم می گذاشت تا ساکت بمانم. می خواست دخترها را غافلگیر کند. هنوز می توانم دستش را دور گردنم، بوی تنش، صدایش، گرمایش، مهر و محبتش را حس کنم. همه چیز سر جای خودش است. هیچ چیز دست نخورده. فقط کافی است چشمانم را ببندم و در فکر فرو روم. چقدر باید بگذرد تا آدمی بوی تن کسی را که دوست داشته از یاد ببرد؟ و چقدر باید بگذرد تا بتوان دیگر او را دوست نداشت؟ ای کاش ساعت شنی داشتم. آخرین باری که همدیگر را در آغوش گرفتیم من شروع کردم. من او را بوسیدم. در آسانسور خیابان فلانج. او هم مخالفتی نکرد. چرا؟ چرا گذاشت زنی که دیگر دوست نداشت او را ببوسد؟ چرا مرا در آغوش گرفت؟ تاب آماده شد. پیر نیم نگاهی به من انداخت. رو برگرداندم. دوست نداشتم نگاهم با نگاهش تلاقی کند. سردم است. آب بینیم سرازیر شده. باید بروم حمام را گرم کنم. پدر شوهرم دستمالی دور کمرش بسته بود. به او گفتم چه کمکی از دست من برمی آید؟ لوسی و ماریون خوابیدند؟ بله. سردشان نبود؟ نه خیلی خوبند. بگویید من چه کار کنم؟ تو می توانی یک بارم که شده بدون آن که من احساس سرشکستگی کنم گریه کنی. خوشحال می شوم ببینم بی دلیل گریه می کنی. بیا این 3 تا پیاز را خرد کن. به نظر شما من زیاد گریه می کنم؟ بله. سکوت. تخته را برداشتم و روبروی او نشستم. چهره اش دوباره در هم رفت. فقط صدای سوختن چوب ها شنیده می شد. چیزی که می خواستم بگویم این نبود. بله؟ نمی خواستم این را بگویم. فکر نمی کنم تو زیاد گریه می کنی. فقط وقتی گریه می کنی احساس عجز می کنم. وقتی میخندی خیلی دوست داشتنی میشوی. نوشیدنی میخواهی؟ سر تکان دادم. نگفتی؟ نه ممنون. چرا؟ نمیدانم. چند روزی بود چیزی نخورده بودم. سرم از گرسنگی سبکبار شده بود. مدهوش هذیانهای خویشم. پیازها را به چابکی خرد میکردم. چیزی نمانده بود انگشتم را ببرم. حال خودم را نمیدانستم. پاتریک فرندال را یادت میآید؟ نه. چرا؟ چرا مطمئنم قبلا اینجا او را دیده ای؟ یادت نمی آید؟ شخصیت جالبی دارد با بازوهای ستبر. همانی که لوسی را می انداخت هوا چیزی نمونده بود بچه بالا بیاورد؟ دقیقاً. پیر لیوان دیگری برایم ریخت. بله یادم آمد. خیلی دوستش دارم. اغلب به یادش می افتم.
عجیب است، او را یکی از بهترین دوستانم می دانم، با اینکه کاملا او را نمی شناسم. دوستان صمیمی زیاد دارید؟ چرا می پرسی؟ همینطوری، هیچگاه نشنیدم دربارشان حرف بزنید. پدر شوهرم مشغول حلقه کردن هویج ها بود. همیشه نگاه کردن به مردی که برای نخستین بار آشپزی می کند جالب است. طوری روش سرآشپز را در کتاب آشپزی دنبال می کند، گویا نویسنده کتاب قدیسه نازک دل است. نوشته است هویج ها را به اندازه متوسط حلقه حلقه کنید. فکر می کنی درست انجام می دهم؟ عالی است. می خندیدم. سرم روی شانه هایم سنگینی می کرد. حال خوشی داشتم. ممنونم. کجا بودم؟ آهان، دوستانم. در واقع 3 تا دوست صمیمی داشتم. پاتریک که طی سفری به روم با او آشنا شدم. سرریز زهد و تقوای من در سرزمین کشیشان. نخستین سفرم بدون خانواده. 15 سال داشتم. از عبارات نامفهومی که این ایرلندی بلغور میکرد چیزی نمیفهمیدم. هیکلش دو برابر من بود. خیلی زود با هم رفیق شدیم. در خانواده‌ای بسیار کاتولیک بزرگ شده بود. کاتولیک‌ترین مردم دنیا. من از فضای خفقان‌آور خانه بیرون زده بودم، چون دو جوان یاقی که یک باره در شهر آسمانی روم خود را بیرون از زندان‌هایمان آزاد یافته بودیم. چه زیارتی! داستان‌های بعد از آن گفتن ندارد. پدر و مادرم بعد از آن دیگر هیچ رژه‌ای را نگاه نکردند. همینطور هیچ آتشبازی مصنوعی و هیچ نمایشی را. زندگی برای آنها تمام شده بود. تکه های گوشت را اضافه کرد و مدام همه را هم می‌زد تا طلایی شوند. می‌دانی بدتر از همه آن بود که پل خودش داوطلب خدمت شد. در آن زمان درس می‌خواند و معاف بود. دانشجوی درخشانی بود و می‌خواست در سازمان ملی جنگل‌ها کار کند. درختان و پرندگان را دوست داشت. می‌توانست به هر جا می‌خواهد برسد. هیچ دلیلی نداشت به سربازی برود. هیچ دلیلی. مرد ملایمی بود و صلح‌طلب که شعرهای عاشقانه می‌خواند و پس چرا؟ به خاطر یک دختر، به خاطر اندوه عشقی احمقانه. مهم نیست چرا، نمی‌شود گفت عشق یک دختر، ماجرای پوچ و بیهوده. همین حالا که برای تو تعریف می‌کنم و هر بار که درباره‌اش فکر می‌کنم از پوچی زندگی آدمیزاد دل سرد می‌شوم. پسری نازنین به خاطر دوشیزه‌ای بدعخم به جنگ می‌رود. مسخره است. مانند رمان‌های بازاری که در ایستگاه قطار می‌خوانیم. مناسب داستان‌های ملودرام است، داستان‌های از این دست. دختر او را دوست نداشت؟ نه، اما پل دیوانه ی او بود. او را می‌پرستید. از 12 سالگی با او آشنا شده بود. نامه‌هایی برایش می‌نوشت که فکر نکنم حتی دخترک چیزی از آنها می‌فهمید. به جنگ رفت تا دل و جرأتش را نشان بدهد، تا دخترک ببیند او چه مرد شجاعی است. یک روز پیش از رفتنش پسرک دیوانه ملتمسانه از ما خواست اگر از شما پرسید آدرسم را فوراً به او ندهید، میخواهم من اول برایش نامه بنویسم. و 3 ماه بعد دخترک با پسر قصاب خیابان پاسی نامزد کرد. پدر شوهرم 12 جور ادویه متفاوت پرانتز باز تقریباً هر چه در کابینت بود پرانتز بسته را به مجونش اضافه کرد. نمیدانم اگر نویسنده کتاب آشپزی او را در آن وضعیت میدید چه حالی میشد. زن پسر درازی شد که روزها در اتاقه که پشت مغازه پدرش استخوان گوشت ها را جدا میکرد. میتوانی تصور کنی ما چقدر شوکه شدیم. دخترک پل نازنین ما را به خاطر آن پسره که بیخاصیت پس زده بود. پل آن سوی دنیا بود. احتمالاً داشت به او فکر میکرد. برای شعر میگفت. پل احمق. دخترک فقط به فکر این بود که شنبه شبها با نامزد بدقوارش بیرون برود، چون پسرک میتوانست شنبه شبها اتومبیل پدرش را قرض بگیرد. یک فرگات آبی آسمانی یادم هست. البته او حق داشت، آزاد بود هر کرا که میخواهد دوست داشته باشد و نه پل را. اما پل سرشار از عشق و عاطفه بود. هیچ کاری بدون شور و حرارت برایش معنی نداشت. چه ملغمه ای. و بعد چه شد؟ بعد هیچ، پل برگشت. روزها در این خانمان تقریبا بیرون نمی رفت. طراحی می کرد، کتاب می خواند، از بیخوابی شکایت می کرد، خیلی رنج می کشید، مدام سرفه می کرد و بعد مرد در 21 سالگی. تا به حال درباره‌اش حرف نزده بودید؟ نه. چرا؟ دوست دارم با کسانی درباره‌اش حرف بزنم که او را می شناختند. آسان تر است. از پشت صندلی بلند شدم.
میز را میچینم. کجا دوست داری شام بخوریم؟ اینجا در آشپزخانه خیلی خوب است.
نور مهتابی اضافه بود. خاموش کرد. روبروی یکدیگر نشستیم.
خوشمزه است.
راست نمیگویی. به نظرم کمی زیادی سرخ شده. نه؟
نه نه، عالی است. مطمئن باشید.
تو خیلی خوبی. از روم برایم بگویید.
از شهر؟
نه، از آن زیارت. وقتی 15 ساله بودید چه حال و هوایی داشتید؟
اوه، چگونه بودم؟ ابله‌ترین پسر دنیا. میکوشیدم از گامهای بلند فرندال عقب نمانم. رود درازی میکردم. از پاریس برایش میگفتم. از مولن روژ. هر چیزی میگفتم، حتی دروغهای شاخدار. او میخندید. پاسخهایی میدادم که من هم به نوبه خودم نمیفهمیدم و میخندیدم. وقتمان را به این میگذراندیم که در جویها سکه پیدا کنیم و تا دختری میدیدیم مسخره‌بازی در میآوردیم. وقتی به آن دوران فکر میکنم میبینم واقعا رفتار رقت‌انگیزی داشتیم. امروز آخر آن زیارت را یادم نمیآید. بی تردید علت و انگیزه ای داشته است. میل پنهانی به عبادت در کار بوده است. یعنی اینطور میگویند، من دیگر نمیدانم. اما برای من یک جور اکسیژنگیری اساسی بود. همان چند روز زندگی مرا تغییر داد. مزه آزادی را چشیدم. مانند باز هم غذا برایت بریزم؟ بله ممنون.
البته باید بافت آن روزگار را نیز در نظر داشت. در خانواده اینطور وانمود میکردیم که ما جنگ را برده ایم. اما فضای خانه پر از تلخی بود. نمیتوانستیم با کسی معاشرت کنیم. همسایه ها، کسبه محل، حتی والدین دوستانم. پدرم بیدرنگ انگی به آنها میزد. خبرچین یا افشاگر، بیبندوبار یا بیکاره، افتضاح بود. نمیتوانی تصور کنی، اما باور کن چنین فضایی برای بچه ها مسموم است. وانگه هیچ گفتگویی بین ما رخ نمیداد. رابطه پدر و فرزندی بین ما خیلی کم بود. به هر حال یک روز از او پرسیدم اگر انسانیت شما اینقدر بیمقدار بوده است چرا به خاطر آن جنگیدید؟ چه جوابی داد؟ هیچ، تحقیرم کرد.
ممنون ممنون، دیگر نریزید، کافی است.
در ارزان‌ترین خیابان منطقه 6 پاریس در طبقه اول خانه دلگیر زندگی می کردم. خانه دلگیری بود. پدر و مادرم استطاعت کافی برای زندگی در آنجا را نداشتند. اما خب می دانی نشانه منطقه 6 پاریس چه وجهی دارد. در آپارتمانی تنگ زندگی می کردیم که نور خورشید در آن نمی تابید و مادرم ممنوع کرده بود پنجره ها را باز کنیم، چون ایستگاه اتوبوس درست زیر پنجره ما بود. می ترسید پرده هایش سیاه شوند. اوه اوه، این نوشیدنی ناب باعث شده فعلها را در وجه التزامی به کار ببرم. جالب است. آنجا خیلی آزرده بودم و حوصله‌ام سر می رفت. خانه عوض کردن پی در پی پدر و مادرم آزارم می داد. مادرم زیاد از خانه بیرون می رفت. رو به آسمان می کرد و می گفت باید به کلیسا بروم. از حماقت برخی زنهای عابد و زاهد که در گوشه و کناری با آنها برخورد می کرد خشمگین می شد. دستکش‌هایش را در می آورد، آنها را روی کنسول ورودی خانه پرتاب می کرد. وقتی پیشبندش را می دادیم آه می کشید. دور خودش می چرخید، پرچانگی می کرد، دروغ می گفت و گاهی خود نیز سردرگم می شد. پل اسمش را گذاشته بود سارا برنادت. پدرم در چنین مواقعی همچنان به خواندن روزنامه مورد علاقه‌اش فیگارو ادامه می داد و کوچکترین حرفی نمی زد. سیب زمینی می خواهی؟
نه ممنون.
به صورت نیمه وقت در مؤسسه جانسون 2 سالی پانسیون شدم. هم خودم گرفته و مغموم بودم، هم اتاقم. داستانهای حماسی می‌خواندم. همینطور ماجراجویانه. هر پنجشنبه با پسرهای مرتولی تنیس بازی می‌کردم. پسر بسیار سربراهی بودم. بی هیچ شور و اشتیاقی. آرزویم این بود بتوانم سوار آسانسور شوم و به طبقه 6 بروم تا... از ارتفاع می ترسیدم. به نظر تو رفتم به طبقه 6 نوعی ماجراجویی است؟ چه حالویی بودم، باور کن. منتظر پاتریک فرندال بودم، منتظر پاپ بودم. پدر شوهرم بلند شد تا شومینه را روشن کند. بالاخره نمی شود گفت انقلابی درونم رخ داد. نوعی زنگ تفریح بود. همیشه فکر می کردم، چطور بگویم، فکر می کردم یک روز رها می شوم. هرگز چنین نشد، هرگز. من همون پسره که بسیار عاقل و عبوس باقی ماندم. راستی چرا این چیزها را برای تو تعریف میکنم؟ چرا یکو اینطور پرچانه شدم؟
من از شما خواستم بگویید.
خب این که دلیل نمیشود. از خاطرات ترخ و شیرین و غریب من حوصله سر نمیرود؟
نه نه برعکس، خیلی دوست دارم.